ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ایالت هاوایی منع موقت اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ را تمدید کرد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران ترکیه وارد آنکارا شد. رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی در دادگاه حاضر شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشداد قاسم‌فر هستم. یک قاضی فدرال در هاوایی تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و 5 کشور دیگر را تمدید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دریک واتسون، قاضی منطقه‌ای آمریکا، روز چهارشنبه یک حکم 24 صفحه‌ای برای تمدید تعلیق اجرای فرمان رئیس جمهوری صادر کرد. داگلاس چین، دادستان کل هاوایی، میگوید گرچه فرمان مهاجرتی بازنگری شده رئیس جمهوری لحن بی‌طرفانه تری دارد، اما هنوز مانند یک تابلوی نئونی با نوشته ممنوعیت بر مسلمانان است که به گفته او دولت به خودش زحمت خاموش کردنش را نداده است. فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ برای 90 روز شهروندان کشورهای ایران، سودان، لیبی، سوریه، سومالی و لیبی را از ورود به خاک آمریکا منع می‌کند. اما 25 اسفند ماه، یک روز پیش از آغاز آن، قاضی فدرالی در ایالت هاوایی اجرای آن را به طور موقت تعلیق کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، برای گفتگو بر سر دو موضوع جنگ بر ضد گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و دخالت درخواست ترکیه برای استرداد فتولا گولن، روحانی ترک مقیم آمریکا، وارد آنکارا شد. ترکیه فتولا گولن را به هدایت کودتای نافرجام 15 ژوئیه 26 تیرماه سال گذشته متهم می کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رکس تیلرسون قرار است امروز پنجشنبه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه این کشور، دیدار کند. ترکیه مصرانه از آمریکا می‌خواهد که برای بازپسگیری شهر رقه، پایگاه داعش در سوریه، وارد عملیات نظامی مشترک شوند، اما نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا در این عملیات شرکت نکنند. وزیر خارجه ترکیه میگوید در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا موضوع دستگیری یکی از مدیران اجرایی ارشد بانک دولتی ترکیه در نیویورک را مطرح خواهد کرد. این مدیر اجرایی آلک بانک متهم است که در نقض تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران به این کشور کمک کرده است. پارک گئون‌هی، رئیس جمهوری برکنار شده کره جنوبی، روز پنجشنبه برای پاسخگویی درباره اتهام‌هایش در دادگاه حاضر شد. این دادگاه درباره صدور حکم دستگیری برای پارک گئون‌هی به اتهام فساد که پیشتر منجر به برکناری او از ریاست جمهوری شد تصمیم خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، انتظار می‌رود این دادگاه تا جمعه صبح به وقت محلی حکمش را صادر کند. اگر دادگاه حکم دستگیری رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی را صادر کند، خانم پارک گئون‌هی بیدرنگ به بازداشتگاه فرستاده خواهد شد. اگر دادگاه این درخواست بازداشت را رد کند، دادستان‌ها باز هم می‌توانند با صدور کیفرخواست او را متهم کنند. دادستان‌ها پارک گئون‌هی را به تبانی با یکی از دوستانش برای اخاذی از شرکت‌های تجاری بزرگ متهم می‌کنند. سران کشورهای عرب در نشست پایانی اتحادیه عرب در اردن با اشاره به ایران دخالت خارجی در امور خود را محکوم کردند و خواستار پایان درگیری‌ها در منطقه شدند. این در حالی است که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی اتحادیه عرب گفت که جمهوری اسلامی اساساً نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی نشست یک روزه سران عرب که روز چهارشنبه صادر شد، سران کشورهای عرب خواستار از سرگیری گفتگوهای ثمربخش صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شدند. در این نشست رهبران 22 کشور عضو اتحادیه عرب از ایران انتقاد کردند، اما نامی از عربستان سعودی نبردند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را برگزار کردند. در خبرها هم داشتیم. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
28مین اجلاس اتحادیه عرب در سواحل بحرالمیت اردن و در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل برگزار شد. این اجلاس برخلاف اجلاس پیشین که تنها 8 کشور عربی در آن حضور داشتند، میزبان بیش از 18 کشور عربی بود که به بررسی مسائل جنگ در سوریه و یمن، صلح اسرائیل و فلسطین، موزل پناهجویان در خاورمیانه و مبارزه با تروریسم و فرقه‌گرایی پرداختند. از دیگر محورهای مهم اجلاس یک روزه اردن، بررسی رویکرد رئیس جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ در قبال خاورمیانه و همچنین مسئله اسرائیل و فلسطین بود. دونالد ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که مایل است سفارت ایالات متحده در اسرائیل به بیت المقدس منتقل شود، مسئله‌ای که باعث نگرانی جدی کشورهای عربی شده است. اما ایران و نقش تهران در بحران‌های پیش آمده در خاورمیانه از دیگر مسائل اصلی این نشست بود، به طوری که 15 بند از بیانیه پایانی این اجلاس به نقش تهران در مسائل دنیای عرب اختصاص داشت. در این اجلاس دبیرکل اتحادیه عرب احمد ابوالغیظ در سخنانی بدون آنکه نامی از ایران ببرد با انتقاد از فرقه‌گرایی در خاورمیانه خواستار یک پارچگی بیشتر کشورهای عربی شد و گفت پرونده‌های مهم سیاسی منطقه از دست کشورهای عربی خارج شده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است ایران بیش از پیش در میانه کشورهای عربی منزوی شده است.
در اتحادیه عرب ما شاهد بودیم که در همون سازمان کشورهای اسلامی هم عربستان با کمک ترکیه سعی کردن به نوعی ایران رو در گوشه رینگ قرار بدن. در اینجا هم به نظر میاد همچنان این نقش بزرگ پررنگ عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به محوریتی که پیدا کردن در اتحادیه عرب، یعنی یک روزگاری خب مثلا کشوری مثل مصر نقش عمده رو داشت در این اتحادیه، یا حتی دوره قذافی یه مقدار اون بود که برخی سازها رو در این اتحادیه پوش می‌کرد، الان بیش از پیش با توجه به نقش محوری عربستان سعودی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی، اتحادیه عرب زیر تأثیر کشور هستش و به همین خاطر با توجه به تضاد و چه مناقشاتی که با ایران داره سعی میکنه که در این اجلاس ها بیش از پیش مسئله ایران به عنوان یکی از موارد بحرانزا بهش اشاره بشه. همونطور که گفته شد در این بیانیه هم که قرار انتشار پیدا بکنه به هر صورت بهش اشاره میکنن.
رئیس جمهوری یمن عبدالرب منصور هادی از دیگر منتقدان جدی ایران در اجلاس اردن بود که با حامی تروریسم خواندن ایران گفت یمن خواستار کوتاه کردن دست ایران از این کشور است. عبدالرب منصور هادی با اشاره به اینکه یک کشور غیر عرب عمدتاً شیعی به دنبال نابودی هویت عربی است، ایران را متهم کرد که به شیعیان حوثی سلاح می‌رساند و از کشورهای عربی خواست در بازسازی یمن بکوشند. بیانیه پایانی اجلاس اردن همانند گذشته بر حاکمیت امارات بر جزایر سگانه در خلیج فارس تاکید کرده است. وزارت خارجه ایران معمولاً به این بیانیه‌ها پاسخ می‌دهد. تهران در بحران‌های سوریه، یمن و بحرین نیز با رد انتقادات از سیاست‌های خودمحوری منطقه‌ای عربستان را به تنش‌زایی و بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه دیروز از توافق بر سر تخلیه ساکنان دو شهر شیعه نشین و دو شهر سنی نشین تحت محاصره در سوریه با میانجیگری ایران و قطر خبر می‌دهد. به گزارش روز چهارشنبه 9 فروردین خبرگزاری فرانسه، این چهار شهر بیش از دو سال تحت محاصره فلج کننده قرار داشتند و توافق بر سر تخلیه آنها شامگاه روز سه‌شنبه حاصل شده است. بر اساس این توافق تمامی شبه نظامیان و خانواده‌های آنها در دو شهر سنی نشین در نزدیکی مرز لبنان در منطقه‌ای که در دست شورشیان مخالف بشار اسد است اجازه خروج از این منطقه را خواهند یافت. این در حالی است که برخی گزارش‌ها می‌گویند ایران برای پیوستن به شبکه تبادل اطلاعات به منظور حمایت از ادامه آتش‌بس در سوریه ابراز آمادگی کرده است. در همین باره با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری همراه خواهیم شد. از طریق خط تلفن ایلیا، خبرهای بیشتر در این باره چی هست در حال حاضر؟
در مورد آتش‌بس در سوریه، مهرداد سری توافق‌های جدیدی حاصل شده. هیئت مخالفان حکومت سوریه که در ژنو حضور داره با گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفتگو کرده و برای تثبیت آتش‌بس در سوریه به توافقاتی دست یافته. آتش‌بسی که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل شده. الان در گزارش‌ها اومده که روسیه و ترکیه یک اتاقی رو تأسیس کردن به اصطلاح که یک شبکه اطلاع رسانی در مورد مسئله آتش‌بس هست، در مورد نفسا و در مورد پایبندی‌ها به این آتش‌بس. اینطور که در گزارش اومده ایران موافقت کرده با پیوستن به این شبکه اطلاع رسانی تا در مسئله تثبیت آتش‌بس نقش ایفا کنه، اگرچه مخالفان حکومت سوریه با نقش داشتن ایران در این مسئله مخالف هستند.
از طرف دیگه گفته میشه که ترکیه پایان عملیات سپر فرات رو در سوریه اعلام کرده. جزئیات این چی هست؟
سپر فرات عملیاتی هست که از چند ماه پیش ترکیه آغاز کرده در سوریه با استفاده از نیروهای ارتش آزاد سوریه، یکی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهور این کشور. اینطور که بن علی یلدرین نخست وزیر ترکیه اعلام کرده، عملیات سپر فرات به پایان رسیده و اون هم با موفقیت. عملیات سپر فرات هدفش این بود که یک نوار مرزی به عرض کیلومتر ایجاد کنه در مرزهای ترکیه و سوریه که در این نوار مرزی شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش حضور نداشته باشن. همچنین ترکیه در پی دور راندن شبه نظامیان کرد هست تا مانع از اون بشه که مناطقی که تحت کنترلشون هست در شمال سوریه به هم دیگه متصل بشه. البته آقای یلدرین خاطر نشان کرده اگر ترکیه عملیات جدیدی شروع کنه با نام دیگری خواهد بود.
کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل هم میگه که شمار پناهجویان سوری در منطقه الان از 5 میلیون نفر تجاوز کرده. جزئیات دیگری در این باره هست؟
نه، در طول سال گذشته میلادی، سال 2006، رقمی که کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده بود حاکی از این بود که حدود 4,800,000 پناهنده در کشورهای عرب، لبنان و همچنین در ترکیه و مصر و اردن حضور دارند. الان بعد از یک سال برای اولین بار این رقم افزایش پیدا میکنه و از مرز 5 میلیون نفر تجاوز میکنه. این نشون دهنده شدت بحران و افزایش شمار آوارگان سوری در جنگ‌های داخل این کشور است.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما نوبت میرسه به یکی دیگر از چهره‌های فرهنگی معاصر ایران که پیام نوروزی او رو میشنوید. پری صابری، کارگردان و نویسنده تئاتر در تهران.
من فکر کنم طبیعت در واقع به ما یاد میده باید ما چجوری زندگی کنیم. طبیعت 4 فصل داره، بعد در هر حال در بهار نو به نو میشه. ما اگه بتونیم این درس رو از طبیعت بگیریم و هر چی تو دلمون هست و ناجوره بریزیم دور و نو به نو بشیم، یه مقداری به خرد نزدیک میشیم. خیلی مهمه درسهای طبیعت رو آدم با دقت گوش بده و انجام بده. من فکر بکنم نو به نو شدن زندگی خیلی مهمه. یعنی نو به نو شدن و یه جوری تمام اون دردها یا نابسامانی ها رو بریز دور، دو مرتبه از نو شروع کنه زندگی رو، مهمترین درسی که طبیعت با میده و من این درس رو واقعا ستایش بکنم. من دلم میخواد که این وقتی من تلویزیون رو باز میکنم، چون دلم میخواد که یک خبر خوب بشنوم، ولی مثل این که داستان حابیل و قابیل یه پیشینه دیرینه داره، یعنی همینطور ما باید بذاریم سر کوله هم دیگر از بین ببریم که به کجا میخواییم برسیم. نمیدونم، حابیل و قابیل فقط افسانه نیست، یه اسطوره نهادینه هست دیگه. یعنی مردم مثل که تحمل هم دیگر ندارن، در زم بدون هم نمیتونن زندگی کنن. آرزوم اینه که واقعا تا جایی که ممکن باشه به طرف خرد حرکت کنیم، نه بخواد به طرف جهل و کشت و کشتار و دیگه همین چیزا که میبینیم. من هر روز که این تلویزیون بازی میکنم یا خدا یه خبر خوب به من بده، خبر خوبی نیست، همش دارن همدیگر رو آزار میدن مردم. چرا من نمیدونم.